لحظه‌های حساس تصمیم گیری، زمانی که بر سر دوراهی قرار گرفتین دچار لغزش و خطایی شده باشیم. اما آنچه ارزنده و ارزشمند است دریافت لغزش ها و تلاش برای اصلاح و دوری جستن از تکرار هر خطا است. دلخوشی سهم قلب‌های امیدوار و وجدان‌های بیدار و روحیه‌های مسئولیت‌پذیر است. آرزو می‌کنیم دلشاد و دلارام باشید. سپاسگزارم از فرصت توجه شما همیاران گرامی به برنامه خودتون پشت پلک صبح رادیو سلامت. این نوید رو بهتون بدم، اینکه بامدادهای یک شنبه ما از این هفته به بعد ساعت یک بامداد رو اختصاص دادیم به خبرهایی از وضعیت راه‌های کشور به صورت زنده و مستقیم. یکی از عزیزان روی خط خواهند اومد و ما رو به صورت زنده و مستقیم مطلع خواهند کرد از راه‌های مواصلاتی کشور، که بد نیست اگر عازم سفر هستید یا در حال سفر هستید این خبرها رو به صورت خیلی زنده دریافت بکنید و ایمنی راه ها برای شما قطعا میتونه مثمر ثمر باشه و سفر بی خطری رو تجربه بکنید. همین لحظه ارتباط ما برقرار شده با جناب سروان عربی از پلیس راهبر فراجا که روی خط ارتباطی ما هستن. جناب سروان گرامی سلام به شما، بامدادتون بخیر، خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم.
از سلام و ادب دارم خدمت شما جناب زیایی و شنوندگان عزیز رادیو سلامت. در خدمت شما هستیم. در حال حاضر آخرین وضعیت راه‌های کشور به این صورته که شاهد بارش برف هستیم در برخی از محورهای استانهای اردبیل، گیلان، زنجان، مازندران، البرز و تهران. همچنین بارش بارون رو داریم در برخی از محورهای استانهای آذربایجان شرقی، قزوین، گلستان، خراسان شمالی. در استان البرز محور حشد به طالقان هم به علت بارش برف و کولاک در حال حاضر مسدوده و تردد از مسیرهای دیگه انجام میشه. من در خدمت هستم.
بسیار عالی، سپاسگزارم شما جناب سروان. و نکته ایمنی شما برای این روزها و شبهای پاییزی همینان
جزده، با توجه به شرایط جوی ناپایدار بهترین راه اینه که سفرهای غیر ضروری رو در حال حاضر رانندگان محترم انجام ندن. اگر ضرورتی داشت تجهیزات ایمنی و تجهیزات زمستونی حتما همراهشون داشته باشن. که انشالله دوچار مشکلی نشن در طول سفر.
درسته، یعنی دوچار این اشتباه شناختی نشن جناب سروان که بلده. الان پاییز زمستونی است، نیاز به زنجیرچرخ نداریم.
شرط جوی ناپایداره، مشخص نمی کنه. الان یهویی مثلا ابر بارون نیست، بارون هستی و بارون میگیره، جاده دوچار مشکل میشن، مخصوصا جاده‌های کوهستانی که برفگیرم هست.
درسته، امیدوارم این نکات رو مد نظر داشته باشن همینان گرامی و خدا قوت میگم به شما جناب سروان عربی از پلیس راهبر فراجا و خیلی خوشحال شدم این ارتباط رو با شما برقرار کردم.
پایدار باشید.
متشکرم، بامدادتون بخیر، خداحافظ.
خدا میگم.
چشام بارونیه، دست خودم نیست که تو در میری ازم، شونم و میگرقم، آخ چقدر بد عاشقم، گره خوردم در شموی خوش رنگت مثل زنجیرش، تا میام بایستم و پا جونم و میگیرش، گوشی تو دستم گریت، پیش عکست میخوابم من مریض، همه حرفامو گفتم فقط دلکی برم تو هوای سر یه ها برگردی این کار
و خیر باشم یاران و گرامی شنوندگان برنامه پشت پلک صبح. این نوید رو بهتون بدم، امشب بخش تغذیه این رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون خواهیم که از ساعت 1:15 جناب دکتر صفوی به صورت زنده روی خط ارتباطی ما خواهند اومد و نکات تغذیه‌ای رو از زبان ایشون به اتفاق خواهیم شنید. شما تا اینکه به این زمان می‌خوایم برسیم، یعنی 1:15 که الان هولوش 7-8 هم زمان باقی مونده تا رسیدن بهش، میتونید سوالات تغذیه‌ای خودتون رو به غیر از موضوع برنامه از طریق سامانه پیام کوتاه موسی 1102 با ما به اشتراک بگذارید. و ازتون خواهش میکنم، تمنا میکنم، استدعا میکنم، سوالات نکنید. دوستان دارم میگم سوالات تغذیه‌ای بعضن پیش میاد در برنامه‌های تخصصی ما، مثلا پزشکی ورزشی، من مجری یکی از برنامه‌ها هستم. دوستان مثلا هیچ ارتباطی با پزشکی ورزشی نداره، در ارتباط با مغز و اعصاب سوال میپرسن، در ارتباط با مثلا قلب سوال میپرسن، پزشکی ورزشی نیست واقعا. و تأکیدم اینه که سوالات خودتون در حوزه تغذیه رو که دغدغتون ممکنه باشه، ابهامی در ذهن داشته باشید، میتونید از آقای دکتر صفوی از طریق سامانه پیام کوتاه موسی 1102 بپرسید، انشالله پاسخگو خواهیم بود. در ارتباط با موضوع امشب دوره همیمونم اظهار نظر بکنید، یعنی اینکه در زندگیتون چقدر مسئولیت پذیر هستید و چرا اصلا مسئولیت پذیر هستید. ممکنه مسئولیت پذیر نباشید و اگر هستید که مطمئنم هستید، شک ندارم، بهمون بگید. اینکه از ثمرات مهم این مسئولیت پذیری در زندگی به ما بگید، اصلا دیگه یاد بگیریم. شماره تلفن رو یکی از دوستان گفتن که شمرده بگو به روی چشمم، 22-65-28-76. و باز هم پیامک های شما همیانان گرامی خودم از سنندج روژان برای ما پیامک ارسال کردن، گفتم من تا حدودی خودم رو در همه موارد مسئولیت پذیر میدونم. سپاسگزارم از شما.
سلام و خدا قوت میدونم به عوامل پشت پشت صبح همین حسین زالی هستم شهرستان ولی حاضری منم بزنید خدا نگهدار.
ارادتمند شما شرمنده گرامی، حاضری شما زده شد. خانم ها سلیمانی و سحر فراهانی از تهران شرمنده ماست. فیروزه شیروان از رمشکان گفته آره مسئولیت پذیرم، اما راستشو بگم گاهی از مسئولیتی که به گردنم در میرم یعنی حوصله انجام دادنش رو ندارم. این صداقت شما ستودنیه. سلام میگم به محمد راستگوی از شهر قدس، گفته شب سرد پاییزیتون گرم و خوش باد، ارادتمند همیشگی شما، خیلی مخلصم. امیررضا غضنفری از عظیمیه کرج گفته من در قبال خودم و خانواده عزیزم و امور محوله مسئولیت پذیرم. دم شما گرم.
بوجی تبانوت جانم آقای زیایی، من 52 سال پیش که ازدواج کردم احساس مسئولیت قبول شدم و تا الان چی کم نذاشتم از این احساس مسئولیت. تا اونجا که تلاش کردم با این کار مشکل داری که داشتم، کار سختی که داشتم، با سرمای سخت همدان اون زمان احساس مسئولیت کردم و میکنم و حدود 37 سال پیش مسئولیتی گروه ورشی دوستانو که تشکیل دادم در پارک لاله قبول کردم. درست 30 سال این کار رو انجام دادم، یک دقیقه این برور نکردم و در طول سال جناب آقای من یک روز ساعتم جلو که بدقولی نکنم، یک کاری ریا قبول نمی کنم، اگه قبول کنم مسئولیشو به طور احسن انجام بدم، چرا که حساسم، با اینکه آدم شادی هستم ولی خیلی دقیقم، کسی بدقولی کنه از این موضوع اذیت میشه. قربون شما بسوقی.
آقای بسوقی خیلی خوشحالم که در این بام دادم صدای گرم شما رو شنیدم. واقعا واقعا وجود شما عزیزان در جامعه ما ثروت، ثروتی که با هیچ چیزی نمیشه اون رو مقایسه کرد. وقتی شما بیش از 30 سال مسئولیتی رو به عهده گرفتید برای حفظ سلامت دیگر هموطنان، به نظر من این خیلی خیلی قابل احترامه. اینکه میگن آقای بسوقی توی پارک لاله فلان ساعت قرار ورزشی داره با یه سری از عزیزانمون، خانم آقایان، و این خیلی اتفاق خوبیه. این مسئولیت پذیری شما نشر پیدا میکنه در جامعه ما. متشکرم ازتون. متشکرم از همراهیتون عزیزان شنونده. بخش خیلی اندکی رو تقدیم حضورتون کردیم از تماس‌های شما عزیزان و پیامک‌هایی که ماشاءالله همچنان داره ارسال میشه به سامانه پیام کوتاه ما 30102. همچنان فرصت براتون باقی. بله بله، تازه ساعت 1:14 رو داره به ما نشون میده و بیش از 1:15 دیگه از برنامه‌مون هنوز باقی مونده. شماره تلفن هم که در اختیارتون است 22 65 28 76 در اختیارتونه. بهمون بگید آیا در زندگی مسئولیت پذیر هستید و چرا اصلا مسئولیت پذیرید. اما به اتفاق شما عزیزان سری بزنیم به محمد محمدی، گزارشگرمون. بخش اول گزارشش رو اتفاق بشنوید.
سلام و شب بخیر دوباره عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه پشت پلک صبح. باز هم در خدمت شما هستیم، از یکی از بیمارستان ها با شما صحبت میکنیم. یکی از خواهران که در بخش اداری مشغول به فعالیت هستن با ایشون گفتگویی داشته باشیم در مورد موضوع برنامه. ما در مورد مسئولیت پذیری امشب صحبت میکنیم و از زبان شما هم میخواییم بشنویم چقدر مسئولیت پذیری در خانواده میتونه نقش داشته باشه.
سلام، شبتون بخیر باشه. انشالله لحظه هاتون پر از یاد خداوند باشه. مسئولیت پذیری یکی از نکته های خیلی مهم زندگی انسان هاست که میتونه زندگی انسان ها رو به آرامش و آسایش برسونه. اینکه ما بدونیم نقشمون در زندگی چی هستش و تکالیفی که داریم با توجه به اون نقشمون و میتونیم مسئولیت های خطری رو داشته باشیم. مثلا در منزل ما مسئولیت پرستاری از فرزندانمون داریم، مراقبت از اونها رو داریم، در قبال همسرمون مسئولیت های همسری رو داریم و کارهایی که نسبت به همسرمون باید انجام بدیم، در جامعه مسئولیتمون با توجه به شغلمون و حرفمون متفاوت خواهد بود و همه اینها میتونه از یک انسان به عنوان فرد مسئولیت پذیر و با وجدان کاری درست کنه.
حالا تو این بین تقسیم کار چقدر میتونه نقش داشته باشه؟
بین همسر و فرزند،
بین کل افراد خانواده.
خب طبیعتاً اگر کسی بخواد تمام مسئولیت‌های زندگی رو بر عهده بگیره، به مرور زمان دچار فرسایش و نابودی میشه. در واقع انسان‌ها مثل یک باتری میمونن که برای شارژ کردنشون نیاز دارن از انسان‌های دیگه که در کنارشون هستن و بیشتر اوقات عضوی از اون خانواده هستن انرژی بگیرن. حالا اگر انسان‌ها بتونن با توجه به شرایط خودشون، با توجه به رفتار و شخصیتشون، با توجه به سنشون و کارهایی که در بیرون انجام میدن، هر کدوم از اینها قسمتی از کارهای محوله خونه رو بر عهده بگیرن و به نوبه خودشون تلاش کنن برای زندگی بهتر و شادابتر، مطمئنن زندگی شادابی خواهند داشت، به دور از تنش. و هنگامی که کنار هم نشستن دیگه خیلی بحث نمی کنن، چون از انعکاس انرژی هایی که دارن متوجه میشن که اونجا چه حالی برقرار هست و چقدر میتونن بیشتر به هم دیگه کمک کنن.
خیلی ممنون و متشکرم از شما و از شما شنوندگان عزیز. درخواست میکنم که با گزارش بعدی ما هم تو بخش بعدی همراه باشید.
بله، متشکرم از تمام شما همیهنان گرامی. تشکر میکنم از محمد محمدی. گزارش همون بخش اولش رو به اتفاق شنیدیم، گزارشی که برای شما عزیزان تهیه کرده بود و بخش دوم رو هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اما همونطور که خدمت شما دوستان وعده داده بودم، در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر سید مرتضی صفوی، دکترای تغذیه و استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که روی خط ارتباطی ما هستن در حوزه تغذیه. مطمئنم نکات خوبی رو امشب تقدیم حضور شما همیاران گرامی میکنن. آقای دکتر صفوی گرامی، سلام به شما، بامداد پاییزیتون به خیر و نیکی باشه.
من هم سلام عرض میکنم جناب ضیاء عزیز و آرزو دارم که شما همطور شنوندگان خوب رادیو سلامت، به خصوص در این برنامه پشت پرده صبح، بتونن که از این آموزه های تغذیه ای استفاده کافی رو ببرن. بعد هم سهم خودم رو ایفا میکنم و امیدوارم بتوانم در این زمینه موفق باشم.
تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر. خیلی باعث مسرت بنده است که در خدمت شما هستم. اولین سوال رو آقای دکتر میخوام از محضر شما بپرسم. خیلی از همیانان که همین لحظه شنونده برنامه پشت پلک صبح ما در مشاغل مختلفی در شیفت شبکار مشغول به فعالیتند و به طب خیلی همون شنیدیم آقای دکتر، اگر ما خواب‌آلوده هستیم، اگر میخوایم توان بیشتری برای ادامه فعالیت کاری خودمون در شب هنگام داشته باشیم، استفاده از کافئین خیلی میتونه برای ما مثمر ثمر باشه، از این باب که خواب رو از چشمان ما دور میکنه. به مانند حالا خوردن چای قهوه است و میخوام ببینم این واقعا یه باور درست آقای دکتر یا اصلا این یه باور اشتباهه، ما بیشتر داریم به خودمون تلقی میکنیم. از فواید و ضررهاش بهمون بگید که کدوم گروه از خوردنش منع میشن. در خدمت شما ایم.
خواهش میکنم. کافئین مزایای خودش رو داره ولی میتونه مشکلاتی رو هم ایجاد بکنه.
بله.
ببینید مصرف چقدر از کافئین زیاد هستش، این خیلی سوالیه که همگی میپرسن. باید مصرفمون رو محدود بکنیم اگه برای بیدار موندن و ادامه دادن کارامون به کافئین متکی هستیم. باید بدونیم که خب خیلی ها این کارا دارن انجام میدن، بچه های حالا مدرسه‌ای یا دانشجوهای دانشگاه ها، خیلی وقتها برای بیدار موندن که شب امتحان به خصوص بتونن مرور کنن دروسشون رو و آمادگی بیشتر برای امتحانات داشته باشن، برای هوشیار بودن بیشتر و بهبود تمرکزشون به کافئین متکی هستن. ولی واقعا چه میزان از این کافئین؟ تا 400 میلی گرم کافئین رو گفتن که برای اکثر بزرگسالان سالم که بیماری خاصی نداشته باشن بی خطر هستش.
درست. 400 میلی گرم آقای دکتر یعنی یک لیوان پر.
بله.
درسته.
بنابراین بله کافئین، البته 400 میلی گرم کافئین، حالا بعضی از اینها رقیق تره بعضی غلیظ تره، حتی چای پر رنگ هم حاوی کافئین است دیگه. بنابراین این تقریبا مقدار کافئین موجود در 4 فنجان قهوه که بررسی شده، بله، دم کرده باشه و همینطور 10 تا قوطی کولا، حالا از این نوشابه های کولادار به اصطلاح، یا 2 تا نوشیدنی انرژیزا. بنابراین اینها هر کدومش میشه 400. پس 4 فنجان قهوه یا 10 قوطی کولا یا 2 نوشیدنی انرژیزا، اینها مقدار کافئینی است که مجازیم ما استفاده بکنیم. البته یه حالتی مثل اعتیاد در کسانی که دیگه عادت میکنن به مصرف کافئین و دیگه حتی خیلی سخت ازش کنار گذاشتنش، یعنی واقعا باید یه دوران ترک رو در پیش داشته باشن تا بتونن بذارن کنار قهوه رو و یا چای پررنگ رو یا میزان کافئین به خصوص نوشیدنی های سیاه رو کسانی که استفاده میکنن، خیلی سخت‌تر از مشابه های زرد میتونن کنار بذارن، خیلی بهش عادت بیشتری میکنن. محتوای واقعی کافئین توی نوشیدنی ها به خصوص در بین نوشیدنی های انرژیزا خب خیلی متفاوت بالاتر است. سازمان غذا داروی امریکا هشدار داده اخیراً که کافئین به شکل پودر یا مایع میتونه سطوح سمی کافئین رو ایجاد بکنه. فقط یه قاشق چای خوری کافئین که پودر شده باشه معادل حدود 28 فنجان قهوه هستش. بنابراین این سطح بالای کافئین میتونه باعث مشکلات جدی سلامتی بشه، احتمالاً حتی مرگ رو گفتن که ایجاد میکنه اگر این مقدار زیاد کافئین استفاده بشه. استفاده از کافئین ممکنه برای بزرگسالان بی خطر باشه در همین حدی که گفتیم که 4 مثلا فنجان و اینها، ولی یادمون باشه که برای کودکان اصلا آینده خوبی انتظار نیست وقتی که زیاد قهوه بنوشن. نوجوانان و جوانان در مورد مصرف بیش از حد کافئین و مخلوط کردن کافئین با خدای ناکرده الکل و سایر داروها احتیاط باید بکنن. زنان باردار یا کسانی که در تلاش برای باردار شدن هستن، مادرانی که شیرده هستن، باید با حتما پزشک خودشون در مورد میزان کافئینی که میتونن استفاده بکنن مشورت بکنن و اونو حتما به حدود کمتر از 200 میلی گرم در روز برسونن. و حتی در بین بزرگ سالان مصرف زیاد کافئین میتونه عوارض جانبی ناخوشایند هم ایجاد بکنه. ممکنه کافئین برای افرادی که به اثراتش خیلی حساس هستن
بله.
داروهای خاصی رو مصرف میکنن انتخاب خوبی نباشه. و باید این نکته هم بگیم که بنابراین بیش از 4 فنجان حتما نوشیده نشه، باعث سردرد، بیخوابی، عصبی شدن، تحریک پذیر شدن، تکرر ادرار، ضربان قلب سریع، لرزش عضلانی، اینها میشه که خیلی خوب خطرناکه و میتونه عارضه های بعدی هم داشته باشه. کافئین افراد رو عصبانی میکنه اگر زیاد استفاده کنن، خوابشون رو مختل میکنه، یعنی درست انتظاری که دارن میخوان بخورن که خواب نرن، بنابراین اختلال در خواب خودش یک بیماری و مشکل جدی ایجاد میکنه در سلامت فرد. اگه دارو استفاده میکنن، داروهای افدرین، تئوفیلین، اکیناسه، اگر از این داروها استفاده میکنن حتما یادشون باشه که باید با پزشک مشورت بکنن در مورد مصرف کافئین، چون کافئین با اینها حتما تداخلش مشکل ایجاد میکنه. بنابراین باید عادت کافئین رو، چون سوال فرمودید به صورت خاص، من میخوام اینو از حق مطلب رو ادا کنم، عرض بکنم که عادت کافئین رو حتما باید عزیزانمون مهارش بکنن تا اینکه مشکل ایجاد نشه.
یعنی آقای دکتر تبدیل به اعتیاد نشه خوردنش،
دقیقاً
وابسته بهش نشی.
آفرین. بله بله، این نکته خیلی خیلی مهم هست.
بله.
و بعد هم برای تغییر عادت کافئینشون باید سعی بکنن میزان کافئینی که توی غذاها و نوشیدنی ها، از جمله همین نوشیدنی های انرژی‌زا هستش، آگاه باشن از میزانش، برچسب ها رو با دقت بخونن و بدونن که باید حتما به این نکته توجه بکنن که مصرف زیادش میتونه آفتزا باشه، خطر آفرین باشه. به تدریج کافئین مصرفی رو اونایی که دارن زیاد مصرف میکنن کاهشش بدن. به عنوان مثال مثلا من عرض کنم به حضورتون، هر روز یک قوطی کمتر نوشیدنی حاوی کافئین بنوشن، یا یه فنجون کوچیک قهوه بنوشن،
دوزش رو کم کم کاهش بدن.
بله بله، کم کم نوشیدنی های کافئین دار رو در اواخر روز مصرف نکنن.
بله.
این به بدن کمک میکنه تا به سطوح پایین کافئین عادت بکنن و اثرات احتمالی ترک رو کاهش بدن. به سمت نوشیدنی های بدون کافئین برن، بیشتر نوشیدنی های بدون کافئین ظاهر و طعمی مشابه نوشیدنی های کافئین دار دارن، بنابراین میتونه جایگزین بشه. زمان دم کردن رو کوتاه بکنن، یا به سمت نوشیدنی های گیاهی و دم نوش ها برن. وقتی که تهیه چای زمان کمتری اون رو دم بکنن، این باعث کاهش محتوای کافئین هم میشه.
آها.
یا دم نوش های گیاهی رو انتخاب کنن که کافئین ندارن.
درسته.
بطری ها و بسته‌بندی های داروها رو بررسی بکنن. برخی از مسکن های بدون نسخه کافئین دارن، به جای اون به دنبال مسکن های بدون کافئین باشن. و بنابراین اینا همش نکاتی هستش که من سرتونم درد آوردم،
اختیار داری من استفاده میکنم،
نکاتی است که حتما باید بهش توجه بشه. نوشیدنی های کافئین دار میتونن به نیاز روزانه شما به مایعات کمک بکنن. این درست هستش که نوشیدنی های حاوی کافئین میتونه بخشی از یک سبک زندگی نرمال باشه که باعث از دست دادن مایعات بیش از حجم مصرفی نمیشه، ولی نوشیدنی های کافئین دار ممکنه اثر مضر حقیقی داشته باشن، به این معنا که ممکن هستش باعث نیاز به ادرار کردن باشه و به نظر نمیرسه خطر کم آبی بدن رو افزایش بده. با این حال نوشیدنی های کافئین دار باید بگیم میتونن باعث همون بیخوابی ها بشن، در بعضی از افراد سردرد بشن. مطالعات اخیری باز انجام شده نشون داده که اگه باردار هستن، مصرف کافئین زیاد میتونه احتمال هم زایمان زودرس و همینطور سقط جنین رو افزایش بده. که توصیه بنده این هستش که آب واقعا احتمالاً بهترین گزینه برای هیدرات موندن هستش، که آب بدن بدون کالری اضافی، بدون کافئین، ارزان و راحت بتونه در دسترس باشه و افراد رو ساده میکنه.
سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای دکتر صفوی. ماج دوستان شنوندهم درخواست کردیم اگر هر سوال دیگه در حوزه تخصصی تغذیه دارن از محضر شما بپرسن. من سری بزنم به سامانه پیام کوتاهمون اگر اجازه بدی.
بله،
متشکرم از شما. شنونده محترم آقای دکتر سوال پرسیدن 0936 91 77، گفتن آیا خوردن سویا در غذا صحیح است یا خیر؟
بله، سویا به هر حال به من یه پروتئین گیاهی هستش و بسیار هم خوبه، به خصوص برای کسانی که میخوان اثرات مبارزه با سرطان رو بیشتر کنن. سویا امروز اثبات شده که در برخی از سرطان ها میتونه پیشگیری کننده باشه. و اساسا ما وقتی که صحبت از پروتئین میکنیم، پروتئین سطح بالا تخم مرغ که عدد صد رو به عنوان ارزش بیولوژیک بهش میدیم، بعد از اون لبنیاتی که 92، بعدش گوشت که بین 75 تا 85، گوشت سفید تا گوشت قرمز هستش.
بله.
و در پایان 45 تا 65